أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي البيت والنهار. أيام شهادة حضرت سالار شهيدان بخدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. به روح ملکوتی اون حضرت صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما دنیا زدگی و مرگ‌آگاهی بود. دیروز اشاره کردیم که حضرت اون زمانی که میخواستن از مکه بیان بیرون خطبه خوندن، تو خطبه شروعش با بحث مرگ بود، وسطهای خطبه بعد این که من تو این راه شهید میشم، آخر خطبه این بودش که هر کس که میخواد شهید بشه با من بیاد. و عرض کردیم که عاشورا دوره تمرین مهدویته. اگر عاشورا رو ما درست بفهمیم، درست مطابق باهاش زندگی کنیم، یاد بگیریم که منتظر امام زمان علیه السلام باشیم. توی عاشورا امام حسین علیه السلام با مسلم و فرستاد فراخوان مردم رو پاسخ داد و بررسی کرد چند نفر حاضرند. یه عده زیادی ادعا کردن، اما توی این ادعاشون کم آوردن و علت اصلی هم کم آوردنشون این بود که مرگ رو جدی نگرفته بودن، دنیا زده بودن. ما این چند شبه میخواید درباره همین مسئله بحث کنیم، ببینیم این دنیا زدگی چیه، چجوری ما مبتلا میشیم بهش، چیکار کنیم ازش در بیاییم. که راه حلش هم خلاصش رو اول گفتم دیگه، راه حلش هم این است که مرگ رو جدی بگیریم. یه مقداری قصدم اینه که در این بحثم وقایع عاشورا رو هم آرام آرام پیش بریم باهاش. دیروز اشاره کردیم به بحث مسلم، امروز خود به خود علی‌القاعده بحث ورود کاروان به کربلا و اینها مطرح میشه و مواجهه‌ای که با هر رخ داد. سعی میکنم تو بحثام حالا دیگه روزنم با اصل بحث قاطیش کنم، یه مقداری آرام آرام پیش بریم. این نکته که ادعا کردم که مشکل اصلی مردم دنیا زدگی بود و عدم مرگ‌آگاهی، ببینید تو کلمات حضرت همینجور گام به گام داره پررنگ میشه و مطرح میشه. حضرت تقریبا احتمالا یه مثلا یا امروز مانندی باید باشه، یعنی همین اول محرم حدودا، حال یا یه روز قبلش یا امروزه، میرسن به محلی به اسم شراف. تو این محل اتراف کرد، دو سن روز قبل رسیدن به اتراف کردن، امروز مانندی از این محل شروع به حرکت میکنن. نزدیکای ظهر که میشه، حالا یک ساعت مونده به ظهر، هوا دیگه کاملا روشنه، یک کسی فریاد میزنه که الله اکبر. حضرت میگه الله اکبر، درسته، ولی لما قلته، چرا گفتی الله اکبر؟ میگه نخلستان دیدم. از طایفه بنی اسد، همون طایفه‌ای که بعداً اومدند و جنازه ها رو کمک کردن توی دفن کردنشون به امام سجاد علیه السلام، اینا همون منطقه اون حوالی زندگی میکردن. دو تا از این طایفه بنی اسد توی لشکر حضرت بودن. اینا میگن که آقا اینجا نخلستان نیست، مدت هاست این حوالی زندگی میکنیم، اشتباه دیدید، اینجا نخلستان نیست. در که بابا باید من دارم میبینم چیزی بودن، خلاصه از دور تشخیص دادن، یک کمی حرکت کردن بستن جلوتر، دیدن نه نخلستان نیست، سپاه دشمنه که داره میاد، نیزه ها و اینهایی که دستشون بوده، نه از دور فکر کردن نخلستانه. حضرت دیدش که وسط راه، حالا این بلاحظ جغرافیه هم این داره بدونید، اطلاعات عمومی بد نیست، حضرت دیدید از مکه حرکت کرد، مکه جنوبه، عراق بالاست، علی‌القاعده داشت به سمت کوفه میرفت. آدم انتظارش اینه که کربلا پایین تر از کوفه باشه، بلکه تو نقشه نیا کنید کربلا بالاتر از کوفه است. علتش اینه که در واقع راه و غور سد میکنه، حضرت مجبور میشه دور بزنه، عملا این دور زدن اینقدر طولانی میشه که در واقع میره بالا. من حالا دارم در حال مسیرم، دارم براتون دوزی میدم. حضرت از این منطقه شراب کردن، این جمعیت که میبینه وسط بیابون بودن، به این اصحابش میگه که اینجا اگه اینا به ما برسن موقعیت خیلی بده، به لحاظ موقعیت نظامی اگه اینا به ما برسن ما هیچ حفاظی نداریم. این طرفا تپه‌ای جایی هستش که ما بتونیم پشت به اون قرار بگیریم که اینا یه دفعه نیان ما رو دور بزنن، حداقل از یه طرف با اینا مواجه بشیم. یکیشون میگه که همین سوالن بنی اسدی‌ها میگن که اینجا منطقه اساس زی هست، ما با سرعت بریم قبل از اینکه اونا ما برسن به اونجا میرسیم. مسیر رو کج میکنن، این شروع کج کردن مسیر. اگه تو نقشه نگاه کنید، مسیر رو نگاه کنید، از این شراب تقریبا به سمت زی هست رفته و همینجوری میچرخه و کم کم دور میزنن مسیر. میرن توی منطقه زی هست و لشکر هور میرسه. لشکر هور که میرسه قبل از اینکه لشکر یه حالا قبلش یا بعدش اینا فراموش کردم صحبتای میشه که حالا اینا رو میخوام تو روزه بگم. حضرت اونجا یه خطبه میخونه برای مردمش، برای همین اصحاب خودش. اون خطبش اینه: بعد از حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید انه قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها و استمرت جدا عن. حالا من دیگه عربیش رو نمیخونم که با سرعت برسیم به بحث خودمون. میگه دنیا اوضاع میبینید که چی شد و دنیا هم دیگه پشت ما کرد. حالا خلاصه بخوایم بکنیم: الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهي عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه موقن. نمیبینید به حق عمل نمیشه، از باطل نهی نمیشه؟ در چنین شرایطی انسان باید آرزوی دیدار خداشو داشته باشه. فانی لا اری الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. دوباره بازپای مرگ میان میشه. من تو این شرایط مرگ و جز سعادت نمیبینم و این زندگی رو جز خفت و زاری خفت و خاری نمیبینم. ان الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یهوتونه مدرت معایشهم فاذا لحظوا بالبلاء قل الدیانون. دین لغلقه دهن مردم شده، تو دهنشون انداختن، مثل آدم که تو دهن میچرخونن انداختن، هی تو دهن تا وقتی که میشه چرخون میچرخوننش. مادر رد معایش هم در زمانی که زندگیشون بر وفق مراده. فاذا محزو بالولا قلت دیانون، بذار بلا پیش بیاد، اون وقت که میگه دیندارا خیلی کم شدن. اینجا اولین جاییه که اصحاب ابراز وفاداری میکنن. زهیر اول همه پا میشه میگه لقد سمعنا هدانا الله بک یا ابن رسول الله مقالتک ولو کانت الدنیا لنا باقیه و کننا فیها مخلدین لآثرنا النهوز مع اکمل امامت فیها. میگه ما صحبت شما رو شنیدیم، حتی اگر دنیا باقی بود و ما هم تا ابد زندگی میکردیم، باز هم در پای رکاب امام بودن و شهید شدن رو ترجیح میدادیم. این دور بحث مرگ و بحث دنیا و تشخیص افراد. حضرت میگه آقا من مرگ و جز سعادت نمیبینم. مردم بنده دنیا شدن. اول هنوز زهیر پا میشه میگه چی؟ میگه اگه دنیا هم تا ابد بود ما نمیموندیم توش با تو، بلی تو نباشی، ما همراه تو بودیم. هلال ابن نافع بعد میگرده میگه والله ما کرهنا لقاء ربنا و انا علی نیاتنا و بصائرنا نوالی من بالار و نعادی من آداد. به خدا قسم که ما از دیدار پروردگارمون بدمون نمیاد، در حالی که نیتمون معلومه، بصیرت داریم. ما اونی که تو دوست داری تابعشیم، اونی که تو دشمنی کنی باش میجنگیم. بریر بلند میشه میگه والله یبن رسول الله لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یدیک فدقت تعفیک اعضاؤنا ثم یکون جدک شفیعنا یوم القیامه. به خدا یبن رسول الله، خدا منت گذاشته بر ما که ما میایم جلوی تو میجنگیم و شهید میشیم و تیکه تیکه میشیم، اعضای ما رو تیکه تیکه کنند، بعدش روز قیامت جد تو شفیع ما بشه. به حال و هوای آشورایی چه جوریه؟ حالا هنوز به آشورا نه به کربلا نرسیدند، تازه تو منطقه زی هستن، حالا مونده تا برسن کربلا. دشمنو که دیدن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سوره آل عمران آیه حدود 178. یه دین وقتی بهشون میگن که دشمن جمع شده میخوان شما رو بزنن، اینا زادهم ایمانا، تازه ایمانشون زیادتر میشه. حالا قبلا که دشمن نبود ایمان داشتن، حالا که دشمن اومده ایمانشون هم زیادتر میشه. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خدا برای ما کافیه، ما دیگه چی میخواییم؟ ما اگه زندگی دنیا را تا ابد باشه ترجیح میدیم با تو باشیم و شهید شیم، چه برسد به این زندگی فانی. این کسایی که با امام حسین اومدند و تا آخرش موندن، نگاهشون اینه، ما تجربه نکردیم زندگی با امامو، نفهمیدیم زندگی با امام چیه، لذت زندگی با امامو نبرده ایم، در همین توی دنیا گیر افتادیم. حالا این دنیا که ما هی میگیم دنیا یعنی چی؟ ما از یکم این دنیا رو بشناسیم. اون نقطه‌ای که من هی مرتب میخوام برم سراغش این است که اگر بخوای دنیا رو بشناسی، اول باید مرگ رو بشناسی. ما دو جور دنیا شناسی داریم، یه دنیا شناسی با مرگ، یه دنیا شناسی بدون مرگ. یعنی چی؟ یعنی یه بار شما مرگ رو جدی میگیری بعد میری دنیا شناسی، یا مرگ رو جدی نمیگیری. اگه مرگ رو جدی نگیری به دنیا ممکنه فحشم بدی، بگه این چه دنیایی بدی، حرفا رو بزنی اما اشتباه داری میکنی. حضرت علی علیه السلام یه جا شروع کنه دنیا دفاع کردن، همه جا دنیا رو مذمت کردن. حضرت علی علیه السلام توی خطبه 223 نهج البلاغه شروع میکنه از این دنیایی که همه مذمتش کردن دفاع کردن. وای چی به دنیا بعد میرا میگید؟ دنیا رو بشناسید بعد ببینید اصلا بعد میرا گفتن داره. ما میخوایم دنیا رو نقدش کنیم دیگه، اول کمی دفاع کنیم ازش بعدم به سراغ نقدش. جملات حضرت اینه، به یک کسی که به دنیا بد و بیراه میگفت حضرت همون حقا عقول، این که دارم میگم راست راستی دارم میگم، نمیخوام مثلا تعارف بکنم. من دنیا غرک ولیکن اقترت به ها، دنیا تو را فریب نداد، خودت دلت خواست با دنیا سر خودت کلا بذاری. ولقد کاشفت کالعداد و آذنت کالاسبا، دنیا موعظه هایی داده، با موعظه همه چی برات آشکار کرده، به تو اعلام کرده، اطلاعیه داده برات. ولهیه به ما تعیدک من النزول البلا به جسمک و نفس فی قوتک استق و اوفا من انت کذبک او تغرک. این دنیا با این بلاهایی که برات دائما میفرسته که جسمت هی آسیب میخوره، مریض میشی، قوتت کم میشه، داره مرتب این دنیا دنیایی نیست که به تو دروغ بگه سر تو کلا بذاره. و رب ناسه لها اندک متهم، چه بسیار نصیحتگرا خیرخواهایی که تو حرفش گوش نمیدی بعد دیگه آدم بدیه. و صادق من خبرها مکذب، چقدر آدمهای راستگوی، چقدر پیام آورهای راستگویی که تو چون حرفشو درست نشنیدی میگی دروغ میگه. ولئن تعرفت في الديار الخاويه والربوع الخاليه لتجدنها من حسن تذكيرك وبلاغ موعظتك بمحل الشفيق عليك والشهيه بك. اگر بشناسی این دنیا رو با این خونه هایی که خالی شده، این سرزمین هایی که خراب شده، خب این دو دنیاست دیگه، کجای خونه ها خالی میشن، کجای این افرادش میمیرن، مگه تو همین دنیا نیست؟ میگه نگاه کن با این خونه های خالی خودش و سرزمین های ویرانش به تو نشون میده که چقدر به یاد توه، تو رو داره متذکر میشه، چقدر مهربانه، چقدر حریصه که تو بفهمی دنیا چیه. ولی نعم دار ملم یرزبه ها دارن، چه خانه خوبیست دنیا برای کسی که بفهمه دنیا خانهش نیست. و محل ملم یوتن ها وطنن، چه وطن خوبیه برای کسی که بفهمه اینجا وطن نیست. ان السعداء بالدنيا غدا هم الحاربون اليوم هاربون منها الیوم. میدونی کیا با همین دنیا به سعادت میرسن؟ کسی که امروز ازش فرار میکنن. دنیا به تو دروغ نگفته، منتها دنیا یه آرایش میده در این عمرش هم گذاشته، تو سر خودت داری کلاه میذاری. اگه میخوای دنیا رو بشناسی اول مرگ رو بشناس. یعنی چه اول مرگ رو بشناس؟ مرگ یه پیام بسیار 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 مهمی رو ما میده. یه پیامی که شما منکر خدا بشو، منکر آخرت بشو، منکر نبوت بشو، منکر هر چی بشی، منکر مردن نمیتونی بشی. خلاصه میبینی؟ درسته؟ هر کاری هم بکنی اصلا شما منکر خدا دیگه این بالادر که نمیشه. هر چی رو زیر بارش نری میدونی که آخرش میمیری. برای همین اگه مرگ رو جدی بگیری همه چی رو تا آخرش حل میشه. وقتی میدونی که میمیری چه نکته تو دنیا شناسی به تو یاد میده؟ اولین نکته این که آقا زندگی دنیا محدوده. من یک کسی گفته نامحدوده، یواشکی بگم آره. اغلب ما ها فکر میکنیم زندگی دنیا نامحدوده. میدونیم محدوده ها، اما باورمون نمیشه. مرگ، من حالا قراره ببینم. هر چقدر تو دنیا زندگی بیشتر بکنی بیشتر فکر میکنی که بیشتر زندگی میکنی. مرگ برای همسایت برای ما که نیست. بین و بین الله یه ساعت دیگه حاضری بمیری؟ یه روز دیگه حاضری بمیری؟ فردا قرارش میگیری؟ الان شما پیام بدن فرد بگه خود امام زمان، یک کسی که دیگه مطمئنی راست میگه. ببینت خود ازرائیل دیدیم حکایت اون مدیخوز شهنده بود دیگه، که ازرائیل دیدش و اینم طرف بحشت کردش که این داده بیداد اومد سراغ سلیمان. شنیدید یا نه؟ اومد طرف سراغ سلیمان گفتش که از حال ازرائیل چجور دیده بوده، اونم خودش نکته ایه. در صورت اومد سراغ سلیمان گفتش ازرائیل یه نگاه بدیه من امروز کرد، من دیدمش نگاه خیلی بدی بهم کرد، من میترسم ازش، اگه میشه لطف کن به این باد دستور بده. باد در اختیار سلیمان بود دیگه، منو برداره بره بذار هندوستان. سلیمان حوالی منطقه همین سوریه و اینها بوده، منو برداره بذار هندوستان. مرگ نگاهی من که اسرائیل نگاهی من که ترسیدم اصلا من میفرستم، ولی حالا میرم اسرائیل انتظارش میپرسم. بعدش بقول خودم عکسش شد، اسرائیل رو دید گفتش که چرا نگاه بد به مردم میکنی، مردم میترسونی. گفت من بابت نگاه بدش نکردم، من تا من وظیفه داشتم یه ساعت بعد جان اینو تو هندوستان بگیرم. این نمیتونه مثلا حالا حدودا این حالا من محلش نمیدم، حوالی سوریه و اینها میشه محل حکومت سلیمان و اینها، فلسطین دیگه، فلسطین و سوریه. میگه من دیدم اینجاست، هندوستان کجا، اینجا کجا. گفتم اون موقع دیگه هواپیما و اینا نبوده که طرف هواپیما بره. گفتم موندم که این چجوری میخواد بره برسه اونجا. نگاهی از تعجب بهش کردم. خلاصه قرار بود تو هندوستان جانشو بگیرن، این بعد یه سراغ سلیمان، از سلیمان بخواد که بره هندوستان. خلاصه هیچ حساب کتاب نه، حساب کتاب برای ما نداره، حساب کتاب خیلی داره اما از نظر ما حساب کتاب نداره. قراره یه ساعت دیگه جانتو تو هندوستان بگیرن، باورت میشه؟ اما من که اصلا نه هندوستان کاری دارم نه اصلا وقتم تو عمرم. انصافا مطمئنین از این مید؟ خود من مطمئنم این مید زنده بیرون میرن. آره بابا اینقدر اومدیم زنده بیرون رفتیم، اشتباه ما همینه دیگه. گفت طرف این مدل استدلال، مدل استدلال شطور مرغ. حالا دیدیم که شر شطور مرغ زیاد میخوردن. گفت این شطور مرغ هر شب که میخوابید صبح پا میشد دیدید صاحبش چه صاحب خوبی، هر روز صبح براش غذا میذاره. اینم استدلال کرد که خب پس معلوم میشه که من هر وقت بخوابم صبح بیدارشم یه صاحب من غذا میذاره. یه شب خوابید صبح پا شد صاحبش من سرش بوری مهمون داشت. من یه استدلال شطور مرغی بگیم و خیلیامون هر روز زنده موندیم پس دیگه هیچ وقت نمیمیریم، در حالی که هممون میدونیم که میمیریم. درسته یا نه؟ اما بابا حالا کی گفته من قراره بمیرم؟ اتفاقا همین مشکل ماست دیگه. اگه مرگ رو یک کمی بهش فکر کنی نیازی استدلالی نرم نمیخواد، برهان هم نمیخواد، فلسفه هم نمیخواد. من اشتم فلسفه هست ولی فلسفه نمیخواد اینو بفهمی. یک کمی فکر کنی نگاه کنی میبینی خلاصه همه دارن میمیرن و هیچ جارم نیومدن ضمانت بدن تو یکی نمیمیری. هیچ جارم ضمانت دادن که تو یکی اینقدر سال زندگی میکنی. ما قالا مرگو ما که سن اون جوان‌تره مرگو می‌ذاریم بالای 60 70 سال. اونایی که 60 70 سال مرگو میگن آقا مرغم خیلی 80 90 سال هم زندگی کردن. اون که 80 90 سال میگه با 120 سال هم داری. خلاصه هیچ کی نمیگه من میخوام بمیرم. خدا رحمت کنه. مرحوم آیه نجفی همدانی، خیلی از معاش نجفی گفت. حالا ما نشه. آیه که همدانی، من همدانی هستم. یه مرحوم نجفی همدانی داشتیم صاحب تفسیر طرطوری درخشان. ایشون ما حالا یه نسبت فامیلی پیدا کردیم بعد از رحلت شون باش نسبت پیدا کردیم یعنی ما ازدواج کردیم خلاصه بعد ایشون تعریف میکردن از همین اقواما که میگفتن یه روز شب خواب میبینه که فردا ساعت مثلا 7 عصر این قرار از دنیا بره صبح که فامیشه ببینید به شما بگن فردا ساعت 7 عصر قرار از دنیا بری چیکار میکنی؟ من بگنم اینجا زکزه میکنم تا فردا تو نمیشه همیشه قاطی میکنید داده میداد تا فرد چیکار کنم من 1000 تا کار مونده دارم بهش میگن که آجا قرار این خودش تو خواب میبینه فردا صبح که بیدار میشه از خواب چه فرقی میکنه زندگیش چه تغییری میکنه فقط این که به بچهاش خانوش قبل از خودش از دنیا رسوله به بچه ها میگه اون سماور منو خاموش کن سماورم اون بر روشن کردن مردن براش خاموش کردن یه سماور این وره خیلی چای زیاد میخورده سماورشو این وقت خاموش کنه اون وقت سماورشو روشن کنه همین یه نوهی داشته این نوهش خیلی بازیگوش و شیطون بوده این عصری که میشه میگه این سجاده شروع به قبله میندازه مشغول نماز و عبادت و بعد مغرب بعد مغرب میشه هفت چیز زمستان بوده بعد مغرب میشه عصر که میشه دیگه شروع به قبله میندازه و نماز مغرب عشاشو میخونه و مشغول عبادت میشه این نوهش که بازیگوش بوده بعد داره تمام ساعت خونه رو میکشه جلو به 2 ساعت میکشه جلو به هم ساعته دیواری و هم ساعته موچی رو همه رو میکشه جلو اینا مشغول عبادت و نماز بوده یه مدتی طول میکشه و یه دفعه برمیگرده ساعت نگاه میکنه یه ساعت شده 9 اصلا ساعت تازه سر هفته ولی شب بوده اینا مدتی نمیکنه این ساعت شده 9 میگه سوار من روشن کن نرفتین آقا اینا راستاسی ها این بنده خدا حالا من بگم پدر بزرگ خانم من میشه خدا خانم من اینا تعریف کردن این آدم ها وجود داشتن زندگی میکردن مردن براش سماور رو خاموش بکن روشن بکن همین اینقدر این بیخیال مرگه قرار ببیره یه عمری آماده مردن بوده الان به شما میخواد ببیری بعد در نوا اشتباه گفتن نمیخواد ببیری چند وقت بعدش از دنیا اون روز خلاصه نم ولی مرگ یعنی میدونه که زندگی محدوده وقتی میفهمه زندگی محدوده چی میشه؟ حالا میفهمه دنیا یعنی چی؟ یعنی دنیا نتیجه دوم میفهمه دنیا مقدم است دنیا هدف نیست اگه شما فهمیدی اینجا قرار موقت باشی آقا شما این روایت رو دارم میگم و این منظور داستانیش میگم حضرت میگه وقتی که شما میریم مسافرخونه ببینیم مسافرخونه خراب دیوارش مشکل داره چقدر وقت میذاری دیوار مسافرخونه رو تعمیر کنی؟ بله یه با قوتن الالله که مسافران بعدی بیان ولی آن مسافرخونه یه شب بیشتر نیستن فوقش مثلا که این باد میادش این اون پنجرهشو میبندی که باد سرد نشه شد نم رفتید کربلا یا نه اون کربلا اینه که رفتن میدونن من چی دارم میگم مسافر خانه میری پنجره‌اش خرابه فوقش کلاسیک گیر میاری یه جایی چپگرد رنگ داری میکشی روی شیشه تا صبح بتونی بخوابی دو شب هم اونجایی بخوایی بری قرار نیست حالا ممکنی یه ده اولیاء الله رو پیداشم برن مسافر خانه رو بخاطر مسافران بعدی تعمیر کنم یعنی ما که اینجای اولیاء الله نیستیم این خونه دنیا مسافر خونه است مسافر خونه رو به اندازه مسافر خونه براش وقت بذار نه به اندازه خونه اگه فهمیدیم دنیا محدوده میفهمیم دنیا قرار نیست زندگی کنیم شما خونت اگه پنجرهش خراب بشه میرید حماس میگه نمیریم شیشه بر پیدا میکنیم میاد پنجره رو درستش کنه خلاصه چند سالی میخوایم اینجا زندگی کنیم اما مسافر خونه رو یه پارچه میکشی به شیشهش که فعلا یخ نکنیم اگه مرگ رو جدی بگیریم تازه میفهمیم دنیا یعنی چی دنیا بده نه خدا دنیا رو آفریده چیزی که خدا بیافرینده که بد نیست خود دنیا مخلوق خداست بده چیزی که خدا بیافرینده که بد نیست محبت های دنیایی بده مثلا محبت فرزند محبت به همسر اینا بده نه، ایران خدا در ما قرار داده، چی که خدا قرار داده که بد نیست. پس چی بده؟ حب دنیا رأس کل خطیه. یعنی چی حب دنیا که گفتن بده؟ یعنی بایستی تو دنیا، دلت تو دنیا گیر کنه، یعنی فکر کنی دیگه تو مال دنیایی. آقا این حرفا خیلی کلیه، بذار کاربردیشو بگم. از بچگی یاد گرفتیم دنیا پرست بشیم، با وزن میشه؟ با سوالات خیلی ساده بچگانه، در آینده میخوای چه کاره بشی؟ چه رفتی داره؟ خوب دقت کنید، در آینده میخوای چه کاره بشی؟ این تو بناست، این است که تو زندگی دنیا بمونی. دیدی این سوال کی برای من مهم شد؟ یادم افتاد چند وقت پیش داشتم اینجا این سوال رو میخوندم. این سوال همین میپرسن دیگه، در آینده میخوام مهندس بشم، میخوام دکتر بشم، این حرفای خیلی رایج. حالا یکم میگم بالاتر ولش کن، در آینده فقط کنکور قبول بدم قبول بشم بستنه. اینجا حرفای مختلف. آیندهمون شده شغلمون. آینده ما شغل ماست. پس آینده ما چیه؟ من یادم افتاد اون موقع که ما بچه بودیم زمان جنگ بود. تو زمان جنگ حرفی یکی کتابایی میخوندیم و حرفی که همه میزدن اینه که در آینده میخوام شهید. میخوای چی میخوای؟ چه آرزویی داری؟ دلم میخواد شهید بشن. در آینده دلم میخواد شهید بشن. جواب نیست؟ آقا یعنی چی در آینده میخوام شهید بشم؟ چی میخوای زندگی تو بگذرونی؟ آقا شهید بشن بعدش دیگه زندگی نمیخوام بگذرونم. آقا چه کاره میخوای بشی؟ میخوام بنده خدا بشم. این جواب میدیم ما؟ چی کاره میخوای بشی؟ میخوام جز یاران امام زمان بشم. تا حالا اینجور جوابی دادی به این سوال؟ یعنی چی؟ یعنی خلاصه ما شغل پیدا کنیم یا نکنیم؟ من نگفتم دنبال شغل نباش، دنبال کار نباش، اما چی کاره میخوای بشی؟ فوقش دکتر شدی، فوقش مهندس شدی، بعدش چی؟ آینده یعنی چقدر دیگه؟ آینده یعنی 20 سال دیگه؟ ببین دنیا شده هدف ما. آخر دنیا رو 50 سال میبینیم. آینده یعنی بهشت، آینده یعنی زندگی جاودان. مهم نیست این شغل یا اون شغل. هر شغلی که شد تونستم تو اون شغل بنده خدا بشم، اون شغله بهتره. طرف چون در آیندهش میخواسته دکتر بشه، برای دکتر شدن هر غلطی میکنه، ببخشید اینجور میگم، تقلب میکنه توی امتحان راحت، چون میخواد دکتر بشه، نمیخواد بنده خدا بشه، که میخواد دکتر بشه. باید دکتر شدن با تقلب کردن میدونی شما دکتر بشه، اما با بنده خدا شدن که با تقلب کردن نمیشه. این زندگی عادی ماست یا نه؟ چون میخواد دانشگاه بره، مسئله مدرک میخواد بگیره، اگه شد پارتی بازی هم میکنه، اگه شد نمیدونم انواع کارا میکنه، چون مسئلهش شغله، مسئلهش خدا نیست، مسئلهش امام زمان نبوده. این حرفا معنیش این نیست که دانشگاه نرو دکتر نشو. منم اسپار دادم دکتر سوزنجی، اما درست دکتر داریم، ولی واقعا این دکتری مفت نمیارزه. ما اول رفتیم دکترامو گرفتیم، بعد این به دردیم خود اومدیم رفتیم حوزه. بعد از دانشگاه رفتم حوزه. اطلاعات منم مال حوزه است، مال دانشگاه نیست. من تو این دکتر خیلی کلاسش بیشتره، نه؟ این تبلیغ گوی سوزنجی، دکتر سوزنجی، اما خیلی با کلاس تره دیگه، تا بگیم حاج آقا سوزنجی. من حاج واجه هم نرفتیم حاج آقا بشیم، چی هم نمیخوره بگم. حجت الاسلام که نیستیم، حجت اسلام خیلی سنگین تر. آدم فلانی روشون نگذاشتن فلانی نوشتن درست. دنیا یعنی چی؟ یعنی گیر نکن اینجا، هم مقامت رو عوض کن، دغدغه‌ت یه چیز دیگه باشه. شغل هم داشته باش، اما شغل داشتی رجال الله تولیهم تجارت بلا بیان عن ذکر الله. طرف کارمند اداره است، جرأت نمیکنه اگه خلافی از رئیسش میبینه بهش تذکر بده. اما اگه بهش تذکر بدن منو اخراج میکنه. خب به خاطر اینکه از اول شغلت هدفت بود، از اول سربازی امام زمان روش حساب نکرده بودی. هدفمون چیه تو دنیا؟ دنیا مقدمه بود یا هدف بود؟ وقتی دنیا هدف شد، هی مرتب راه میاد، هی مرتب کجا میاد؟ رئیسش دستور میده آقا این وام علکی رو بده، اینجوری که الان اختلاسه که گرفتن. اون کارمندان هم خلاصه گوش داده دیگه. چرا گوش داده؟ یکی اون رئیسه که داره اصل کار میخوره، یکمی زیر دستشه.
فکر کردید جهنم فقط یزید میره؟ شامی ها بی خیال ها؟ معاویه میره جهنم، اما این شامی ها که لشکر 300 هزار نفری اومدن به جنگ امام علی علیه السلام، این همشون میرن بهشت. آره؟
اینجا وقت باید بگیم آره جون خودت ببخشید.
نه آقا، آخو بعضی از ما خیلی بدبخت میشیم توی این فضا. حداقل امثال یزید و معاویه به دنیاشون به چیزی رسیدن، یه عده خسر از دنیا و آخره میشن. میترسیم. چرا میترسیم؟ از بیان حق میترسیم. نکنه فلانی بهش بر بخوره. خب بر بخوره. دنیا هدفمون شده یعنی این دنیا شاقودم نداره. من این کلی میگفتم، آقا چه کلی میگی؟ آدم جزئی میگن، مصداقی میگن. واقعا تصمیم گرفتیم جزء یاران امام زمان بشیم یا نه؟ این تصمیم گرفتن میخواد. هر خیلی دیر تصمیمشو گرفت، نذاریم به اندازه هر معطل کنیم. محاسبه غلط نکنیم. هر تسلکی اشتباه محاسبه کرد. از اینجور آدم های مثل هر کم پیدا میشه ها. چرا اشتباه محاسبه میکرد؟ وقتی امام حسین علیه السلام وقتی توبه کرد اومد پهلوی امام حسین علیه السلام چی گفته؟ درمیش بخونم که این جملات چه بخونم. این صلواتی افرستی؟ میگه والله الذی لا اله الا هو، وقتی برگشتش اومد پهلوی امام حسین، والله الذی لا اله الا هو ما ظننت ان القوم يردون عليك ما ارسلت عليهم ابدا ولا يبلغون منك هذه المنزله فقلت في نفسي لا ابالي ان اتي القوم في بعض امرهم. مواظب باش این حرفو نزنید. چرا؟ وقتی وقت به امام توبه کرد و اینها، گفت به خدایی که جز او خدایی نیست قسم جلاله خورد. اونجا لحظه نیست آدم بخواد فیلم بازی کنه. یه بار آدم همینجوری میشینه قسم جلاله میخوره، یه بار کیه روز عاشورا داره قسم جلاله میخوره جلوی امام حسین، دیگه میفهمی چیه. قسم جلاله خورد، گفت والله میدونی چرا این کارو کردم؟ من گمان نمیکردم که این مردم با تو این کارو بکنن، کار به اینجا برسه. اون موقع که منو فرستادن با خودم میگفتم لا ابالین اتی القوم فی بعض امرهم ولا يرون انی خرشت من طاعته. اشکال نداره یه جایی فعلا با اینا راه میام که فکر نکنن من باهاشون مخالفم، نونمو نبرند. بعد صحبت بگه آه که من انی قجعت و گطائبا مما کان منی الی ربی و مواسی لک به نفسی. به خدا رو شاهد بگیرن دارم توبه میکنم، برگشتم، خدا رو شاهد میکنم اومدم فداتون بشم. فخطر ذلک علی توبه، این توبه محسوب میشه قبول توبه من؟ خوبی امام حسین دیروز گفتن دیگه بزرگوارن اینا، میگه بله که قبوله. چجورم قبوله؟ نعم یتوب الله علیک و یغفرک. سری حضرت بحث عوض میکنه بیشتر شرمنده نشه. محمود اسم چیه؟ حالا حضرت نمیدونسته اسمش چیه، قبلا کلی همدیگه رو در کلی بحث کردن. محمود فقط بحث رو عوض کنه. محمود اسم چیه؟ حر ابن یزید. انتل حر کما سمت که امور. آره تو راستاسی حری، مادرت خوب اسمی برات گذاشت. انتل حر انشاءالله فی دنیا و الاخره. اصلا بحث آقا بزرگوارن اهل بیت، بزرگوارن اهل بیت، قدرشون رو نمیدونیم. این همه در حق حضرت ظلم کرد، این حق در حق حضرت ظلم کرد، میرسه به حضرت میگه توبه کردم. حضرت سریع بحث رو عوض میکنه. توبه که قبوله. حالا کی هستی؟ اسم خور عجب اسم خوبی داری. میگرده چیه عجیبن اهل بیت، تو هیچی آدم یه چیز خوب پیدا میکنن. آیا یه کار خوب، یه صفت، یه چیزی باید داشته باشه حضرت تحویلش بگیره دیگه. چی دست داره بگه تو آدم خوبی هستی؟ هیچی پیدا نکرد جز اسمشو. اسم چقدر اسم خوبیه. ببین چه حضراتی داریم ما، ببین چه اهل بیتی داریم. قبلشون نمیدونیم چی کار کرد روز قبل در مقابل حضرت. وقتی که بگم داستان هور رو بگم امشب. حالا دوستان من گفتن شب چهارم اینو ظاهرا هور میکنم، ما جای دیگه شب دوم روزه هور میخوندیم، حالا به بالا بالا خودونو بریم چون امشب باید توبه کنیم. دیروز مسلم از ما دعوت کرد، حالا توبه کنیم مثل هور، چون ما به اندازه هور بدی نکردیم، خیلی هور کار بدی کرد. وقتی اون نخل رو دیدن، لشکر رو دیدن، لشکر به اینا رسید، رفتن تو زی هست، حضرت اولین جمله‌ای که میگه اینا میاد که استو القوم و اروهم من الماء، به اینا آب بدید، اینا تشنن، سیرابشون هم بکنید. بابا امام حسین چند روز دیگه اینا میخواد آبو به تو ببندن، یه آبا رو دیگه دار، چند روز دیگه قرار تشنه بشیم، الان که ما تشنه نیستیم اینا تشنن. آخه بابا تو چرا اینقدر بزرگواری، چرا اینقدر بزرگواری؟ علی ابن طعان محاربی میگه که من آخرین نفر بود رسیدم، همه خورده بودن، این آبا تمام شده بود، حضرت یه مشک خودش آورد داد بهم، خیلی تشنم بود نمیتونستم بخورم، مشک آب خوردن، حالا مشک آب نخوردین احتمالاً، میگه ببین یک رسید داد آب بخورید، بود و فن داره، به هر چی میخواستم بخورم آب از این ور میریخت این ور، نمیتونستم تو دهنم بریزم. حضرت گفت بده من مشک، دستش گرفت آروم آروم آب تو دهنم من میریخت. برای چی؟ برای کسی قرار فردا بره باش بچک، نماز رو با امام میخونه، بعد امام میگه که برای چی؟ هر حسابتون چیه؟ شما نامه نوشتید، از من دعوت کردید، چی میگید؟ اون گفت من از نامه اینا خبر ندارم. حضرت گفت خود اینا رو بیارید ببینید نامه ها رو. گفت من نوشتم. ابن زیاد من دستور داده که چه شما رو تحویل ابن زیاد بدم. حضرت گفت سکلت که امو، مادرت به عذاب بشینه، مگر به خواب ببینی هم چیزی رو؟ الموت ادنا الیک من ذلک، مرگ به تو خیلی نزدیکتر از یه همچه خیال بافیاییه، خواهی من رو تحویل ابن زیاد بدی؟ سکلت که مادرت به عذاب بشینه. این مادرت به عذاب بشینه خیلی برای عرب ها سنگینه، این مادرت به عذاب بشینه یه برداشت پوشمانند میکنن. اما حضرت چرا این جمله رو گفت؟ میگرده حضرت، میگرده نقطه های یک جای مثبت تو وجودت باشه کوچولو، همین رو نگه دار، همین نقطه مثبت رو حضرت اون لحظه‌ای که بشه دست روش میذاره، اون وقت رو هدایت میکنه. میدونست خور حضرت برای حضرت زهرا احترام قائله، این جمله رو گفت، گفت سکلت که اون مک، این وقتی بهش که سکلت که اموک دیگه لااقل باید برگرده بگه مادر خود به عذاب بشینه، این دیگه حد اقلشه. در عرب بگی سکلت که اموک دیگه خیلی آدم خوبی باشه، نخواد چی بگه، میگه مادر خودت به عذاب بشینه، این دیگه حد اقلشه. خب هرکس چی گفت؟ اما والله لو غیرک من العرب یهول حالی و هو علی مثل حالی، توی حالت که من شمشیر دستمه یه عرب پیدا میشد به من همچی حرفی بزنه، ما تنک دو ذکر امهی بستکل ان اقولهو کانم من کان، امکان نداشت کمتر از مادرت به عزادشی نفش بزنن، هر کی میخواد باشه باشه، والله مالی الا ذکر امهی من سبیل الا به احسن ما یقدر علی، اما چی کار کنم با مادر تو؟ من در قبال مادر تو بگم مادرت به عذاب بشینه، من جسارت کنم به مادر تو به زهرا؟ عزت میدونست اینجوری حرف بزنه، یه بار پرخاش میکنه، اگرم تند با آدم صحبت میکنن، تند صحبت نمی کنن که ما رو مذمت کنن، تند صحبت میکنن یه تکونی بخور. ای بعد وقتی یه چیزی دلت میخواد بهت نمیدن، حواستو دارن که بهت نمیدن، و به وقتا حاجت داری میره سراغ اهل بیت، دو روز سه روز میگذره حاجت اونو نمیدن، از با دل بریدن، بابا اتفاقا خیلی به تو عنایت دارن. طرف از علما بود توی نجف، چند روز بود بچهش مریضی شدید داشت، میرفت حرم امیرالمومنین، ببخشید مریضی نبود، مسائل مالی به شدت به بحران خورده بود، بدهکاری بالا آورده بود، بعدش خیلی خراب شده بود، میرم حرم امیرالمومنین، آقا خیلی اوضاع خرابه، بدهکارم در خونه‌ام، طلبه‌رم بود، علما‌رم بود، بیان در خونه‌ام بیچاره‌ام کردن، یه فکری برام بکن. چند روز میرفت جواب نمیگرفت. یه روز که رفته بود تو حرم وایساده بود، دید یکی از این عربای بازیه‌نشین اومد بچه‌شو گذاشت کنار زری، گفت علی، اینجوری هم گفت علی، بچه‌م پاش زخم شده، من برم و برگردم شفاش میدی یا؟ همینجوری بی ادبانه گوی وایساده بود، رفت و برگشت این بچه شفا گرفته. ناراحت شد دست از زری علیه السلام، قهر کرد اومد بیرون. ما عالم دینیم، این همه پای برای شما صحبت کردیم، کار کردیم، اومدیم یه خواهش داریم، چند روزه هیچی اون نمیگیم، عرب بی ادب میاد اینجوری حرف میزنه، تو بهش حاجت میدی؟ رفت خونش قهر کرد، من دیگه سراغ علی نمیرم. شیخ انصاری از در زدن، در باز کردید، خادم شیخ انصاریه، گفت بفرمایید. گفت شیخ این کیسه پولو بهت داده؟ گفت عالم با آقاش قهر نمی کنه، آقا دوستت داشت، میخواست بیشتر بری سراغش. آقا گاهی وقتا دوستمون دارن، گاهی وقتا داد میزنن سرمون چون دوستمون دارن. سکلت که اون مرد، اگه اینو نمیگفت که زهر دگون نمیخورد، اگه اینو نمیگفت که هر یاد از زهرا نمیافتاد. هر رو یاد از زهرا انداخت هر، اما اعتنا نکرد به حضرت زهرای دلش، اون لحظه اعتنا نکرد، گمان میکرد عیب نداره. آقا این گمانا نکن، این گمانا بکنی راهو بر امام حسین میبندی. گمان میکرد اشکال نداره، چیکار کرد؟ حالا گفت حالا چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ گفتش که گفت اگر نمیخواید ما رو من بر میگردم، تعبیر من میریم جای دیگه قیامونو شروع میکنیم، اینجا که نشد. من اگه بر میگردم برخ برداشت کردم بر میگردم میرم خونم میخوابم، من ازم بخواست خونش بخوابه که قیام رو نمیدام. گفت بر میگردم میرم جای دیگه. گفت من دستور دارم نذارم شما برگردی. گفت حالا چیکار کنم؟ نمیذاری برم؟ نمیذاری برگردم؟ منم کسی نیستم که اسیر تو بشم. گفت خب یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ گفت راهو کش کن، نه برگرد، نه به سمت محلی که اومدی برگرد، نه میذارم بری کوفه، یه مسیر دیگه در پیش برو تا من پیک بفرستم از ابن زیاد کس رو تکلیف کنم. آقا جون از ابن زیاد کس رو تکلیف نکن عزیز من، از ابن زیاد کس رو تکلیف نکن. ابن زیاد یعنی چی؟ یعنی وقتی تو زندگیت مشکل میخوری میری با برخی دنیا مداران مشورت میکنی. آقا من این مشکل پیش اومده چیکار کنم؟ مواظب باش ابن زیادها زیادن ها. رفت از ابن زیاد که خب ابن زیاد چی گفت بهش؟ گفت جعجع بالحسین، سخت بگیر بر حسین، نذار آب بهشون برسه تا من با لشکرم برسم، لشکر رو بفرستم برا محاصرهشون کن. با سختگیری باشون، از آب اینجا نیست محلش، با سختگیری باشون برخورد کن، نذار فرار کنن، نذار کسی بهشون ملحق بشه تا لشکرهای بعدی برات برسه. این بیچاره حتی اون موقع بیچاره بوده، الان همه ما قبطه میخوریم به حال هر رو. من اینجا دارم در روی هر حرف میزنم، خود از دور میدونه که من تصویری ندارم، از دور همون جز مقامات عالیه نزد خدا داره، حالا ما اینجوری جزی پشترش حرف میزنیم. باید اینا رو بگم که بدونیم چه وضعیتی پیش اومد. بر امام سختگیری کن، راه بر امام بس، بچه های امام ناراحت شدن ترسیدن دیگه، مدتی هر جا میرفتن اینا هم کنارشون بودن، احتمالا بچه های برسن بابا چرا اینا این دورو بر ما چرا قد بد اخلاق هم ها؟ آخور با این کاراش آخرش چی؟ روز عاشورا که میشه، صبح که میشه، لرزه گرفته بدنشون. طرف رفیقش میگه آقای هور از من سوال میکنن شجاع‌ترین عرب کیه؟ من غیر تو رو اسمی بردم. میلرزی چته؟ به تو نمیاد بترسی؟ چی میگی؟ بین دنیا و آخرت مخیرم، بین بهش و جهنم مخیرم. یاد مرگ افتاد هور، یاد مرگ افتاد، تا یاد مرگ افتاد آدم شد. والله که من بهش رو رها نمی کنم برم تو جهنم. برگشت اومد خدمت آقاش، آقا ببخشید غلط کردم، من گمان می کردم که اینا با شما راه میان، خودم هم میفهمم اشتباه کردم. آقا گفت اسمت چیه؟ خب بیا پایین ببینم، انزه بیا پایین بشینیم، حالا قول خودمون یه گردی با هم بکنیم. خودم نمیاد. آقا من اولین کسی بودم راه و برد و بستم، اجازه بده اولین کسی باشد که برم در راه شهید شم. اجازه گرفت از آقا ده به لشکر دشمن. آقا من بزنی به لشکر دشمن. لشکر دشمن کیه؟ لشکر دشمن اونایی هم که تو دنیا چسبیدن و از ما میخوان که بایستیم تو دنیا. میشه از این دنیا کند، میشه لشکر امام حسین شد. در یه فردا روزی احتمالاً این کاروان رسیدن به کربلا. حضرت رسید، حضرت پرسید که در دوم محرم رسیدن کربلا. حضرت پرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن هازا کربلا. چند تا اسم پرسید؟ گفتن نینوا. گفت دیگه چی؟ گفتن چند تا اسم پرسید؟ رسید آخرش گفتن کربلا. گفت صدقه، صدقه رسول الله، هازا عرض و کربن و بلا. پیامبر راست گفت، اینجا زمین کرب و بلاست. هازا الموضع الذی یحراق فیها دماؤنا و یباح فیها حریمنا. اینجا اونجاییست که قرار خون ما ریخته بشه، اینجا جاییست که قرار حریم ما مباح دونسته بشه. ها هنا مناخر و کامنا و محط رحالنا. اینجاست که ما باید بار برداریم بیندازیم. و هازا محل و سفک دماغونا. اینجا قرار است خون ما رو بر زمین بریزن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو با حقیقت مرگ آشنا بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده‌ای به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن رو هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. شر آل سعود رو به خودشون برگردان. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با عنایت خود تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.